دیوری پلومنی نیتایل آزادی راڈیو واوری ساعت 9 صبح. سلام و صبح بخیر شنوندگان عزیز. در برنامه این ساعت رادیو آزادی که به همکاری تکنیکی آصف حبیبی تقدیم می شود، من سلطان محمد سرور با شما هستم. مذاکرات رسمی صلح میان حکومت افغانستان و حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار دیروز در کابل آغاز و در روزهای بعدی دنبال خواهد شد. دوستان عزیز، گزارش مفصل این خبرها در آغاز مطالب برنامه داریم، ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. مذاکرات رسمی صلح میان حکومت افغانستان و حزب اسلامی تحت رهبری گلبدین حکمتیار که دور اول آن دیروز برگزار شد، در روزهای آینده ادامه خواهد داشت. رهبران نظامی آمریکا روی یک سلسله پیشنهادات در مورد افغانستان غور می کنند که به رئیس جمهور این کشور باراک اوباما تقدیم خواهند شد. وزیر خارجه آمریکا جان کری گروه داعش را رسما به نسل کشی قومی و مذهبی متهم ساخت و امریکا می گوید که خودمختاری منطقه کردان در داخل سوریه را به رسمیت نمی شناسد. تفصیل اخبار. مذاکرات رسمی صلح بین حکومت افغانستان و حزب اسلامی تحت رهبری گلبدین حکمتیار که دور اول آن دیروز برگزار شد، در روزهای بعدی دنبال خواهد شد. در این مورد رئیس هیئت حزب اسلامی محمد امین کریم بر رادیو آزادی معلومات داده گفت که امیدوار است در روزهای آینده نتیجه دلخواه به دست آورند. آقای کریم گفت این اولین مذاکرات رسمی حزب اسلامی با حکومت افغانستان می باشد که به میانجیگری شورای عالی صلح افغانستان پیش برده می شود. گزارش مفصل این خبر را در برنامه با هم یک جا دنبال می کنیم. رهبران نظامی آمریکا روی یک سلسله پیشنهادات در مورد افغانستان غور می کنند که بر رئیس جمهور این کشور باراک اوباما تقدیم خواهند شد. لوید رستیز اردوی آمریکا جنرال جوزف دنفورد روز پنجشنبه در کمیته خدمات نظامی مجلس سنای آمریکا در این مورد توضیحات داد. دنفورد وضعیت افغانستان را پیچیده خواند. او بررسی های قماندان کنونی قوای آمریکا در افغانستان جنرال جان نیکلسن و قماندان قبلی جنرال جان کمبل را که گفتند طالبان هنوز هم یک تهدید می باشند درست خواند. لوید رستیز اردوی آمریکا با کمیته امور نظامی مجلس سنای این کشور گفت رهبران نظامی آمریکا مسائل را بررسی می کنند که به گفته او درس هایی می باشند که در سال 2015 آموختند. او گفته است که راه های استفاده از این درس ها در سال 2016 را جستجو می کنند. رسانه های یونان خبر دادند که در منطقه بندری پیروس در برخورد داخلی بین پناهجویان افغان سه نفر چاقو خورده اند. یک روزنامه یونانی از قول پلیس نوشته است که وضعیت صحی زخمی ها قابل تشویش نیست. پلیس می گوید در این زد و خورد که صبح پنجشنبه صورت گرفت در حدود 20 افغان شامل بودند. تا حال معلوم نیست که دلیل برخورد چی می باشد، ولی پلیس می گوید که تحقیقات ادامه دارد. از سوی دیگر بعضی از رسانه ها خبر می دهند که در همین روز و در همین منطقه هنگام توزیع مواد خوراکی و اشیای دیگری که از طرف یک کلوب فوتبال اهدا شده بود بین پناهجویان افغانی و سوری برخورد صورت گرفته است. در بازی شام دیروز مسابقات جهانی 20 اووره کرکت، سریلانکا با 6 ویکت تیم ملی افغانستان را شکست داد. افغانستان که اول بیتنگ را شروع کرد با از دست دادن 7 بازیکن خود 154 رنز برای حریف خود هدف تعیین نمود. برای افغانستان بیشترین رنزها را اصغر استانگزی داشت که در 40 توپ 62 رنز ساخت. سریلانکا با از دست دادن 4 بازیکن خود این هدف را در 19 اوور پورا کرد و پیروز شد. این بازی در شهر کلکته انجام شد. بازی بعدی تیم افغانستان در این مسابقات روز یکشنبه آینده در برابر تیم آفریقای جنوبی می باشد. تحقیق کنندگان پاکستانی در جریان ماه جاری به هند می روند تا در تحقیقات در مورد حمله اخیر بر یک قرارگاه هوایی قوای هند که 7 نفر در آن کشته شد کمک کنند. وزیر خارجه هندوستان سوشما سواراج گفت که هیئت پاکستانی در 27 مارچ به این کشور می رسد تا در تحقیقات در مورد حمله ماه جاری ماه جنوری بر قرارگاه در شمال پنجاب سهم بگیرند. هندوستان افرادگرایان گروه جیش محمد را که مرکز آنها در پاکستان است مسئول این حمله می داند. این حمله مذاکرات صلح بین هند و پاکستان را به تعویق انداخت. وزیر خارجه امریکا جان کری گروه داعش را رسماً به نسل‌کشی قومی و مذهبی متهم ساخت. او دیروز گفت که گروه داعش در حق مسیحیان، شیعه ها و ایزیدی ها نسل‌کشی انجام داده است. او افزود که این مردمان به خاطر عقاید مذهبیشان از بین برده می شوند. اگر عبارت نسل‌کشی شکل رسمی اختیار کند، در آن صورت پیامدهای قانونی و حقوقی خواهد داشت و محکمه بین المللی جنایات علیه بشریت در هاگ می تواند این قضیه را دنبال کند. وزیر خارجه امریکا چنین گفت: صحبت کردن در مورد چنین جنایات مهم است، ولی مهمتر از آن متوقف ساختن این جنایات می باشد. جان کری افزود که داعش سنی ها و کرد ها را نیز به طور خشونتبار هدف قرار داده است. امریکا می گوید خودمختاری منطقه کردان در داخل سوریه را به رسمیت نمی شناسد. احزاب کرد تشکیل یک سیستم فدرالی را در مناطق تحت کنترل خود در شمال سوریه اعلان کردند. جان کربی سخنگوی وزارت خارجه امریکا گفت واشنگتن حاکمیت نیمه مختار در داخل سوریه را قبول ندارد و هدف امریکا ایجاد یک سوریه متحد و عاری از اختلافات فرقه‌ای می باشد. اعلان خودمختاری کردها هم از سوی رژیم دمشق و هم مخالفان آن رد شده است. ترکیه هم در مورد چنین حرکت یک جانبه هشدار داده است. پایان اخبار. ساعت 9:07 صبح با وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. گزارش های مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. مذاکرات رسمی صلح میان حکومت افغانستان و حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار دیروز در کابل آغاز و در روزهای بعدی دنبال خواهد شد. خوشحال خلیل، تحلیلگر و ژورنالیست افغان، درباره این مذاکرات چنین نظر دارد:
حزب اسلامی را ببینیم، ما سابقا در زمان کرزی هم چند بار تماس گرفته، حیات را در کابل فرستاده.
مصاحبه با آقای خلیل را در برنامه داریم. مقامات بلخ تدابیر امنیتی برای تجلیل از روز نوروز را شدت بخشیدند.
به این ما خوش هستیم که امنیت شهر را گرفته، مگم سرکار بند کده، را بند است، را بندان است، مردم مشکل هستی رخم.
وزیر خارجه امریکا گروه دولت اسلامی یا داعش را به نسل کشی متهم ساخت. مطالب دیگری هم داریم و در نیم ساعت دوم برنامه پروگرام هفتوار یک قریه هزار صدا را فراموش نکنید که به تعقیب آن همکارم آرزو غیاسی این قسمت پروگرام را با مهمان خود در استودیوی کابل بررسی می کند. شما هم می توانید از طریق تلفن در این بحث اشتراک و نظریاتتان را شریک سازید. با ما باشید. گفتگوهای رسمی صلح بین دولت افغانستان و حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار با میانجیگری شورای عالی صلح در روزهای بعدی دنبال خواهد شد. در این مورد رئیس هیئت حزب اسلامی در این مذاکرات برای رادیو آزادی توضیحات داده گفت که اگر طرفین صادقانه عمل کنند، مذاکرات نتیجه دلخواه خواهد داشت. همکارم سید سمیع عباس با جزئیات بیشتری با شماست.
رئیس هیئت حزب اسلامی در مذاکرات صلح با حکومت افغانستان محمد امین کریم دیروز در پایان دور اول مذاکرات رسمی با حکومت افغانستان به رادیو آزادی گفت که این مذاکرات در روزهای آینده هم دوام خواهد کرد و امیدوار است که تا پایان مذاکرات طرفین به یک نتیجه برسند. رئیس جمهور اشرف غنی و شورای عالی صلح افغانستان در اواخر از تمام جناح‌های درگیر خواستند که با مذاکرات صلح داخل شوند و همچنان گروه 4 یعنی افغانستان، پاکستان، چین و آمریکا هم تلاش های جدی را برای صلح افغانستان آغاز کردند. نماینده حزب اسلامی محمد امین کریم میگوید قبلا هم با حکومت افغانستان در تماس بودند، ولی این بار به دعوت رسمی و میانجیگری شورای عالی صلح در مذاکرات سهم گرفتند.
بنا بر تقاضای دولت افغانستان و دعوت رسمی شورای عالی صلح به افغانستان آمدیم تحت چوکات یک هیئتی که مشتمل بر شخص خودم و انجینیر عتیق الله شد. منتها این بار در یک چوکات رسمی و با میانجیگری شورای عالی صلح مذاکرات دوباره آغاز کردیم.
آقای کریم اظهار داشت که قبلا یک سند بین دو طرف ترتیب شده بود که بحث‌های رسمی روی آن آغاز شده و بعد از بررسی مواد آن و موافقت روی این سند، مواد آن در بین جناح‌های سیاسی عملی شده و بعد از توشیح توسط حلقات سیاسی به شکل عمومی جامعه عمل پوشانده خواهد شد. در رابطه با مواد این سند نماینده حزب اسلامی محمد امین کریم چنین توضیحات داد:
تمام سند معطوف به میثاق اصل است که استقلال، آزادی و عدالت اجتماعی کشور ما و ملت ما را تامین بکند. در حقیقت خواست ما چیز بیش از اون چیزی نیست که ملت ما خواستار از اوست: حاکمیت ملی، نظام قانونمند و عدالت.
در پاسخ به این سوال که حکومت افغانستان هم خواهان حاکمیت ملی، نظام قانونمند و عدالت می باشد، پس چرا حزب اسلامی با آن همراه نمی شود؟ آقای کریم گفت حزب اسلامی در اصول کدام مخالفت ندارد، بلکه به نظر وی اختلاف در عملی کردن اصول است. به گفته آقای کریم اکنون یک هیئت مشترک از شورای عالی صلح، حکومت و شورای امنیت افغانستان و حزب اسلامی تشکیل می شود تا روی مواد این سند کار کنند و به گفته او راه دیگری به جز از یک تفاهم بین الافغانی برای صلح افغانستان وجود ندارد. او هشدار داد که صلح افغانستان دشمنان داخلی و خارجی دارد، ولی در این مورد توضیحات ارائه نکرد. در رابطه با آتش بس آقای کریم گفت حزب اسلامی هیچگاه با پلیس و اردوی ملی افغانستان در جنگ سهم نگرفته و اکنون هم با آنها جنگ نمی کند. گروه اصلی که در افغانستان جنگ می کند طالبان می باشند که تا حال به دعوت حکومت برای مذاکرات مستقیم پاسخ مثبت ندادند.
طوری که شنیده دیروز یک هیئت حزب اسلامی گلبدین حکمتیار در کابل با شورای عالی صلح افغانستان صحبت کرده و آمادگی خود را برای مذاکرات صلح ابراز داشته است. به نظر تحلیلگران هرچند حزب اسلامی در جبهات جنگ توانایی و قدرت طالبان را ندارد، اما تمایل آن به صلح می تواند بر پروسه صلح افغانستان تأثیر گذار باشد. در همین مورد سید سمیع عباس با ژورنالیست و تحلیلگر سیاسی افغان خوشحال خلیل مصاحبه کرده و در آغاز از او پرسیده که چطور حزب اسلامی تحت رهبری حکمتیار یک بار تصمیم به مذاکرات صلح گرفت. آقای خلیل در پاسخ چنین میگوید:
حزب اسلامی را ببینیم، نو صادق هم در زمان کرزی هم چند بار تماس گرفته، حیاتا را به کابل فرستاده. در طی 14 سال گذشته حزب اسلامی در قدرت نبودن و اونا منزوی بودن، مخالفت اعلان کرده بودن و مخالفین سابق اونا که بودن اونا در قدرت بودن. شاید زمینه برای اینا مساعد نبود و حکومت گذشته هم نتونست اینا را قانع بسازه یا اینا را جذب بسازه، و حالی که زمینه مساعد شده از دو طرف، یکی به سطح ملی و از طرف دیگه به سطح بین‌المللی و منطقه‌ای، فشارها زیاد شده و حزب اسلامی که این میدان را دیدن یک چانس است برایشان که اینا میتونن بعد از 14 سال در قدرت سهیم شد و از این استفاده کنن.
هیئت امروزه که با شورای عالی صلح در تماس شد یک تعداد شرایط را در میان گذاشت. آیا شرایط از اینا امکان پذیر است در افغانستان؟
شرایط از اینا اینقدر سخت نیست به نظر من. وقتی که مذاکرات میکنن شرایط از دو جانب سخت میگیره، ولی آهسته آهسته باز به نقاط مشترک اینا یک جا میشن. من فکر کنم که به این موضوع زیاد مشکل به میان نخواهد آمد.
خب موضوع دیگه ایست که حزب اسلامی خود تنها یک حزب واحد نیست و شاخه های داره و بعضی شاخه های ازی هم اکنون هم در کابل هستند. این گروهی که امروز به نمایندگی از حکمتیار آمده و اگر اینا در پروسه صلح شامل شوند، این گروه های دیگری که در کابل هستند سرنوشت از اینا چی میشه؟ آیا اینا باعث یک جناح میآیند یا اینکه اینا هم در کل با حزب اسلامی یک جا می باشند؟
اعضای حزب اسلامی که در کابل هستن و شورای که هستن اونا درباره حکمتیار هیچ کدام نظر منفی ندارن، حال شنیده نشده، ولی اینا که هم اینجا هستن اکثرشان مشروعیتشان از امو رهبر صادقش حکمتیار میگیرن، و وقتی که حکمتیار خودشان در کابل بیان و به نظام افیا شون و این شاخه ها اگر مخالفت هم کنن شاید به موجودیت حکمتیار مخالفت از اینا قدر کشش نداشته باشه و جزازت نداشته باشه.
حزب اسلامی خب هیئت خود فرستاد، تفاوت حزب اسلامی با طالبا چیست؟ خواسته های طالبا با حزب اسلامی چی تفاوت دارد در صلح افغانستان؟
تفاوت با طالبا ایست که طالبا یک تعبیری که از اسلام داشتن سنتی و بسیار عملی بودن، و دایی طالبان هم تقریبا ما که میبینیم دایی بین ملی نیست، ملی است، و حزب اسلامی یک حزبی است که بیشتر سیاسی است اینا یکی از شاههای حزب اخوان مسلمین که به اینا به تمام جهان اینا چی دارن تعبیرشان از اسلام جداگانه است و اینا بسیار چی دارن. و از طرف دیگه حزب اسلامی در جنگ هایی که در طی 14 سال شده اینا نقششان بسیار کمرنگ بوده و جبهاتشان که داشتن با طالبان درگیر بودن اکثر جا جبهات از اینا افراد از اینا طرف طالبان خالی سلاح شده. فقط میتونه حزب اسلامی بیاید در کابل حداقل ادعای مشروعیت جنگ زیر سوال بره و بر دیگران بفهمانه که جنگ جنگ فتنه است و جنگ اسلام نیست و حزب اسلامی به این داره میتونه بسیار نقش خوب داشته باشه. حداقل ادعای جنگ فعلی را توجیهات شرعی داره این را میتونه بسیار کمرنگ بسازه با آمدن حزب اسلامی و میتونه که دیگران تشویق شوند و اونام از این فرصت استفاده کنند و داخل مذاکره شوند.
خوشحال خلیل تحلیلگر و ژورنالیست افغان بود که درباره مذاکرات میان حکومت افغانستان و حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار ابراز نظر کرد.
شخصیت سال 1394 رادیو آزادی، روز اول سال از موج‌های رادیو آزادی.
مسئولان امنیتی ولایت بلخ از افزایش تدابیر شدید امنیتی جهت تجلیل از روز نوروز در این ولایت خبر می‌دهند. جنرال حسیب الله قریشی، قماندان لوای 3 پلیس امن و نظم عامه شمال، می‌گوید به منظور تدابیر امنیتی جهت تجلیل بهتر از نوروز 6000 نیرو گماشته شده است. مجیب الرحمن حبیب زئی از مزار شریف گزارش می‌دهد.
با آنکه روزهای انگشت شمار برای آغاز سال نو هجری شمسی باقی مانده است، نیروهای امنیتی بلخ نیز از تدابیر شدید امنیتی به منظور تجلیل جشن عنعنوی نوروز و میله گل سرخ در ولایت بلخ خبر می‌دهند. جنرال حسیب الله قریشی، قماندان لوای 3 پلیس امن و نظم عمومی شمال افغانستان، می‌گوید که بیش از 6000 نیروی امنیتی بلخ به منظور تجلیل از نوروز در فضای امن به وظایف امنیتی گماشته شده‌اند و ایام گرامی داشت از نوروز بدون هیچ تهدید امنیتی سپری خواهد شد. قماندان این لوا میگوید که نیروهای ارگانهای امنیتی مختلف در بلخ نقاط آسیب پذیر را شناسایی نموده و با ساحات یاد شده قطعات ضد آشوب و واکنش سری جابجا شدند.
شورای نمبر 1 و نمبر 2 کاملا تحت کوشش نیروهای امنیتی قرار دارد. ولسوالی ها و تمام قریه و قصبات در بر میگیرند و همچنان در این پلان 6 بال تیاره و همچنان هواپیمای کشفی در پلان گنجانیده شده.
جنرال قریشی میگوید که بیش از 1000 نیروی پلیس امن و نظم عامه در تدابیر امنیتی نوروز اشتراک دارند و همچنان به 5 ولسوالی که آسیب پذیر خوانده شدند نیروهای کمکی اعزام شدند. از سوی هم شهر مزار شریف در این روزها نسبت به هر وقت دیگر پر از جمعیت به چشم می‌خورد و پلیس ترافیک نیز سرک‌های منتهی به روضه منصوب به حضرت علی کرم الله وجهه را بر روی وسایط نقلیه مسدود نموده است. ساکنان بلخ در رابطه با تأمین امنیتشان ابراز خرسندی می‌کنند، اما می‌افزایند که مسدود شدن سرک بر روی ترافیک سبب ایجاد مشکلات زیادی در قسمت عبور و مرور آنان از یک منطقه به منطقه دیگر این شهر شده است. چند تن از باشندگان مزار شریف در رابطه می‌گویند:
به این ما خوش هستیم که امنیت شهر را گرفته، مگم سرکار بند کده، را بند است، را بندان است، مردم مشکل است. رقم
قسمی که شما میبینین چهار طرف امنیت گرفته شده، اما مشکل اینجا است که همه سرکا مسدود شده، موترا عبور و مرور کرده نمیتونه و مردم خیلی مشکل میداشته باشه، یگان کس مریض میداشته باشه نمیتونه به این سرکا تیر شوند، مشکل بسیار زیاد را به بار آورده.
صفی الله هستم از ولایت کندز اومدم به خاطر نوروز و سپاسگزاری میکنم از نیروی امنیتی که به خاطر تدابیر امنیتی را گرفته و ما خوش هستیم از نیروی امنیتی.
این در حال است که مساله هنگام تجلیل از نوروز تدابیر امنیتی شدیدتر می شود و ساکنان بلخ نیز در رابطه با برخورد جدی نیروهای امنیتی و مسدود شدن سرک های منتهی به روضه حضرت علی ابراز نگرانی می کنند. مجیب رحمان حبیب زئی، رادیو آزادی، مزار شریف.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
دوستان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. رادیو آشنا را از ساعت 7 شام تا 7 صبح دنبال کرده میتوانید. برمیگردیم به گزارش های برنامه. در حالی که اتحادیه اروپا راه های ورودی به کشورهای این اتحادیه را مسدود ساخته است، برخی افغان‌ها هنوز هم در تلاشند که به خاطر مشکلات اقتصادی و مسائل امنیتی از راه‌های پرمشقت راهی اروپا شوند. قاچاقبران در افغانستان می‌گویند بسته شدن مرز بالای کاروبارشان چندان تأثیر نداشته است و با دادن رشوت به پلیس اروپا هر شب ده‌ها نفر را از مرز یونان به داخل اروپا انتقال می‌دهند. همکارم مقیم نایب فشرده گزارش آژانس خبری آلمان در این مورد را تقدیم می‌کند.
شاپینگ مال گلبهار در کنار وزارت خارجه افغانستان در شهر کابل به مرکز کسب و کار قاچاق افغان‌ها به اروپا مبدل شده است. در زیرخانه این مرکز تجارتی بیش از 50 نمایندگی مسافرتی کاروبار فراتر از فروش تکت به قصد مکه را انجام می‌دهند و در این روزها به مرکز ملاقات قاچاقبران و افغانهای مبدل شده که میخواهند به قصد اروپا کشور را ترک کنند. بعد از پایان ماموریت ماربوی نیروهای امریکایی و ناتو در افغانستان در دسامبر سال 2014 میلادی، بی‌امنی و بیکاری در افغانستان چندین برابر افزایش یافت. طالبان در تعداد از ولایات افغانستان پیشروی کردند و در نتیجه جنگ و درگیری در این کشور تلفات ملکی ها به سطح بلند آن رسیدند. همین است که افغان ها برای زندگی بهتر راه اروپا را در پیش می گیرند. افغان های مهاجر در اروپا سومین گروه پناهجویان را تشکیل می دهند. بر اساس گزارش یک مرد خوشلباس افغان خارج از این مرکز تجارتی در موتر نو تویتا نشسته و دستیار وی تماس های تلفنی را یکی پی دیگر می گیرد و می گوید رئیس مصروف است. رئیس او که در اصل یک قاچاقبر است، در صورت افشا نکردن نامش به خبرگزاری دی پی آی آلمان گفت بسته شدن مرزها در اروپا بالای کسب و کارشان تاثیر وارد نکرده و آنها در یک هفته 30 افغان را به اروپا می فرستند. این قاچاقبر می گوید افغانهای پناهجو که در مرز میان یونان و مقدونیا بی سرنوشت گیر مانده اند اصلا پول ندارند تا با پلیس سرحدی بپردازند. با این معنا که پلیس سرحدی اروپا از پناهجویان پول اخذ می دارند و آنها را اجازه می دهند که به سوی اروپای شمالی و غربی بروند. این مرد قاچاقبر می گوید آنها باید 400 تا 500 یورو پول بدهند تا مرز را عبور کنند و به گفته وی پلیس با اخذ رشوت هر شب به 50 تا 100 نفر اجازه عبور می دهد. اما با وجود مشکلات ناشی از خطرات در مسیر راه، مسدود بودن سرحدات اروپا و عدم پذیرش افغانهای مهاجر در کشورهای اروپایی، باز هم تعداد حاضرن این راه خطرناک را طی کنند.
در راه مشکلات است، مردن است، زخمی شدن است، کل چیزشان را در گردن میگیریم. باید ما بریم یک جای بریم که یک لقمه نان پیدا کنیم بر خود. باید قبولی بگیره هر کشوری که بریم، باید افغانی را قبولی بگیره. جای امنیت خراب است.
میخوایم که طرف خارج برم، طرف آلمان. خاطر کاروبار نیست اینجا دیگه، چی کنم؟ کار نیست، بیکار هستیم. خود ما پانتون دانشگاه را خلاص کردیم دیگه، بیکار هستیم. ما می‌خوایم برم دیگه از اینجا.
بر اساس گزارش آژانس خبری دی پی ای آلمان، تعداد در جستجوی راه‌های بدیلند. علی سینا میگوید خانواده‌ها و عده از افغان‌ها تا هنوز افغانستان را به قصد اروپا ترک میکنند. او گفت خانواده های را میشناسد که از کابل راهی ایران شده تا از آنجا به اروپا برسند. خبرگزاری دی پی ای آلمان در ادامه این گزارش می گوید تعداد از خانواده ها و افراد دیگر راه پاکستان را در پیش گرفتن. ناخست در شهرهای این کشور درخواست پناهندگی می دهند و پس از آن طریق به اروپا می روند. اما پاکستان دیگر کشور مطمئن برای پناهجویان نیست. از سوی دیگر تعداد از خانواده ها از طریق هند و از آنجا به مالیزیا خود را به اروپا می رسانند، زیرا هند با بسیار سادگی به افغان ها ویزا می دهد.
از پیام هایی که شما از طریق شرکت افغان بیسیم به شماره 818 بر رادیو آزادی فرستاده اید.
شنونده عزیز به نام عبدالله از بالا مرغاب در پیام خود نوشته است که در سال آینده ما امیدواریم که یک روز طالبان هم مثل حزب اسلامی روی میز مذاکره بیایند. شنونده دیگر به نام جواد ابراهیمی از لشکرگاه نوشتند که بهار فصل شکوفای درختان، گلها و تمام نباتات است. در روزهای اخیر فصل زمستان زیاد درختها در سراسر افغانستان نهالشانی می شوند، اما فیصدی زیاد آنها خشک می شود. پیام من این است که از درختان صادقانه و مهربانانه حفاظت کنید. ساعت 9 و 25 دقیقه صبح با وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید. رادیو آزادی.
وزیر خارجه آمریکا جان کری رسما اعلان کرد که گروه داعش علیه مسیحیان، ایزیدی ها و دیگر گروه های مذهبی در عراق و سوریه قتل عام انجام داده است. بعد از سال 2004 و اعلان قتل عام اقلیت‌ها در سودان، این اولین بار است که آمریکا با چنین وضاحت اقدام و جنایت یک گروه را با عبارت قتل عام عنوان می‌کند. در این مورد مرکز خبری رادیو آزادی مطلبی دارد که فشرده آن را همکارم سید سمیع عباس تقدیم می‌کند.
وزیر خارجه آمریکا جان کری میگوید گروه دولت اسلامی یا داعش خودش اعتراف کرده است که هدف مبارزات آن از بین بردن کامل بعضی گروه‌های قومی میباشد. به گفته وزیر خارجه آمریکا جنگ داعش برای قربانیان آن مرگ معنی دارد و این جنگ است که داعش آن را تعریف کرده، داعش آن را ایجاد کرده، داعش قربانیان آن را هدف قرار داده است و داعش خودش خود را عامل قتل عام خوانده است. هرچند داعش گروه های مسیحی و شیعه را مورد حمله قرار داده است، اما حملات آن بر گروه یزیدی بیشتر شکل انتقامی دارد. تعداد این گروه در عراق به 500 هزار تا 700 هزار نفر می رسد. اگر عباره قتل عام رسمی شود، عواقب قانونی و حقوقی آن این خواهد بود که محکمه بین المللی جنایات جنگ در هاگ در مورد این عمل به حیث جنایت علیه بشریت اقدام خواهد کرد. وزیر خارجه آمریکا جان کری گفت:
One element of genocide is the intent to destroy an ethnic or religious group.
یکی از عناصر قتل عام نیت برای از بین بردن تمام و یا یک بخشی از گروه‌های قومی و مذهبی میباشد. ما می‌دانیم که داعش برای بعضی از قربانیان خود این انتخاب را داده است که بین مرگ و تغییر عقیده یکی را انتخاب کنند و برای بسیاری این تصمیم انتخاب یک نوع مرگ و یا یک نوع دیگر آن می باشد. حقیقت این است که داعش مسیحیان را به خاطر مسیحی بودن، شیعه ها را به خاطر شیعه بودن و یزیدی ها را به خاطر یزیدی بودن به قتل می رساند. این پیام است که داعش به اطفال در قلمرو تحت کنترل خود می رساند و نظر آن به این اساس متکی است که هر کسی که از عقاید خود آن پیروی نمی کند نابود می شود. به گفته وزیر خارجه آمریکا، داعش مسئول جنایات بشری علیه مسلمانان سنی و اقلیت کردها نیز می باشد. جان کری اظهار داشت هدف آمریکا تنها این نیست که داعش را شکست بدهد و باز چند بعد یک گروه دیگر افراطی و تروریستی با یک نام و شعار دیگر جای آن را اشغال کند، بلکه هدف این است که افراطیت و خشونت برای همیشه از بین برده شود. با گفته وزیر خارجه آمریکا، صحبت کردن در مورد جنایت مهم است، ولی مهمتر از آن متوقف ساختن جنایت است.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
دو او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
چې د تاریخ طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش او یو نتیجه ده.
ما خاص برای خورا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمال بولډینګ او سوروی سرمایه.
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود،
ترشنه آسمان لاندی، هر شنبه لدرو تر پینزو بجو پوری.
دوستان عزیز، صدای ما را روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 از رادیو آزادی بشنوید. من سلطان محمد سرور هستم. در بخش تکنیکی آصف حبیبی با من کمک و همکاری دارم. در برنامه های امروز که تا هفت شام دوام می کند، از ساعت 3 تا 5 پروگرام هفتوار ولایت به ولایت نشر می شود که شما می توانید در این برنامه با تماس های تلفنی تان اشتراک کنید. اگر به اینترنت دسترسی دارین میتونین سر به وبسایت ما بزنین و سایر مطالب رادیو آزادی، گزارش ها و مصاحبه های ما را هم بخونین و هم بشنوین. آدرس وبسایت ما است www.azadiradio.org. به این ترتیب میرسیم به نیمه دوم برنامه. ساعت استودیو 9:30 صبح را نشان میدهد. در بیشترین بخش نیمه دوم برنامه پروگرام هفتوار یک قریه هزار صدا را میشنوید که به تعقیب آن همکارم آرزو قیاسی در استودیوی کابل با مهمان خود این قسمت پروگرام را به بررسی میگیرد و شما هم میتوانید از طریق تماس تلفنی در این بحث اشتراک کنید. ولی قبل از همه توجه کنید به فشرده مهمترین اخبار ساعت. مذاکرات رسمی صلح بین حکومت افغانستان و حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار که دور اول آن دیروز برگزار شد در روزهای بعدی دنبال خواهد شد. رهبران نظامی آمریکا روی یک سلسله پیشنهادات در مورد افغانستان غور می کنند که به رئیس جمهور این کشور باراک اوباما تقدیم خواهند شد. رسانه‌های یونان خبر می‌دهند که در منطقه بندری پیروس در برخورد داخلی بین پناهجویان افغان 3 چاقو خورده‌اند. در بازی شام دیروز مسابقات جهانی 20 اووره کرکت سریلانکا با 6 تیم ملی افغانستان را شکست داد. تحقیق کنندگان پاکستانی در جریان ماه جاری به هند می روند تا در تحقیقات در مورد حمله اخیر بر یک قرارگاه هوایی قوای هند که 7 در آن کشته شد کمک کنند. وزیر خارجه آمریکا جان کری گروه داعش را رسما به نسل کشی قومی و مذهبی متهم ساخت. آمریکا می گوید خودمختاری منطقه کردان در داخل سوریه را به رسمیت نمی شناسد. و دولت سوئیس دوسیه جنایی را علیه سرمنشی فدراسیون بین المللی فوتبال جاروم والکا باز کرده است.
یک قریه و هزار صدا.
شنونده های گرامی، در قسمت گذشته پلیس از اوزا قسم برداشت کردند که گویا اصلا برایشان آدرس اشتباه داده. حال بیاین بشنویم که بالاخره اصل گپ چی است.
اخ الا کمش کو چی بلاستی؟ یک آزارم نتی. میفهمی که کسی از مویایم کش کنه بسیار بدم میایه.
خو، مرا خیلی خوشم میاد که از مویای کش کنم.
اوسکو، خو خیلی مویای مرا از این خاطر کش میکنی که بخیلیت میایه؟ مویای تو خو کوتاست.
خوب چودی مقبولا میکنی، مرا خوشم میایه.
این قیطه کسل کو، این مادرم از بنجارا فروش برم خرید.
ای، مویای ما هم دراز میشه. مام از بنجارا فروش قیطک و کمان میخرم. خو مقصد از من خفه نشی، باز مویای تکش نمی کنم.
خو خفه نمیشم. هیلیم امی فرزانه چرا نامد؟ او هم گفته بود که من میایم.
نمیفهمم، شاید مادرش اجازه نداده باشیش.
آه راست میگی،
فرزانه دختر درس خوان است، از من مصروف درس خواندن خود بود.
الا شکر او نامد.
نزدیک بود که ما دیگه خانه بریم، این حال آمد.
وی چرا تلخلخ طرفم سعی میکنین؟ که مادرم ظرفارا ششتم باز آمدم.
فرزانه چرا ایتور خوش هستی؟
چرا خوش نباشم؟ اگر امتحانای ما بودم دیگه میتونم که کت شما یک جای مکتب برم و در صرف کت شما یک جای باشم.
ها که باز ایچ کس از تو که در درسا پیش نشه؟ که تا اول نمرگی مثل که قرار داد کردی.
آه دیگه که خوب درس نخونم چطور معلم شوم؟ من میخوام که یک معلم لایق باشم و شاگردای لایقم داشته باشم.
خو میفهمی که من چی آرزو دارم؟
چی آرزو داری؟
من میخوام که دکتر شوم.
خو منم خوشم میاد که دکتر شوم.
خود قریه ما تا حال یک دخترم نیست که دکتر باشم. من اولین دختر خود بودم که دکتر شدم.
اگه زمین خوب درس بخونه با روزای خود میرسیم. آرستی شما کالای مکتب برتون تیار کردین؟
نه من کالای نو جور نمی کنم، کالای او سالم نو است.
با ما منوز تکه نخریده، مادرم گفت که دیگه هفته بر تکه میاره.
خو تالخ مکتبام شروع نشده.
تیز برو که چار امال سیب منتظرت هست.
باز من از چی خاطر خواسته؟ ما خود کل گپا رو برش گفتم.
تا که شریکای دیگه تا نشان نتی، هر روز رفت و آمد و پرسان و جویان هست. دیگه حال اخه گپ نزن، تیز برو.
یک دفعه خادرس کلشان رو برش دادم، دیگه چی بگویم؟
حالا که پیش چار امال سیب رفتی باز میفهمی که چی بگویی. حالا برو دیگه.
خوی نمیرم دیگه. نهیم کاکا تو اینجا چی میکنی؟ سلام علیکم.
و علیکم سلام.
استاد نشو، ای امو تو کاکایت هست مثل امو مامایت کی بوده؟
نه بیادر.
نه ای کاکای خودم هست. نهیم کاکا یک چاره خوکو.
نمیفهمم که چی چاره کنم، اون نفرهای دیگر دستگیر کردن یا نه؟
نمیفهمم، این حال باز به تحقیق خواسته من.
بیادر وقت کم هست، اینه من برات میگم، هیچ کس تا حال دستگیر نکده.
بیادر زاده خو هر کدامشه که میشناسی دگیر بتش دیگه.
بیا اسلام خلاص کو گپایتا بیادر، با تو اینجا اجازه داخل شدن نیست.
چرا بیادر؟
خیر خداحافظ کاکا.
خداحافظ.
برو سارانول سب اجازه است؟
بیایم اسلام تو بیشی و تو سرباز میتونی که بری.
خو سب
خو اسلام بسیار برای تو شیار معلوم خواد شدی که با ما دروغ گفتی ها؟
نه ما دروغ نگفتیم.
نفرای ما و جایی را که تو آدرس داده بودی پیدا کردن.
خو پیداشن کردن، ما بیگناسم.
اصلا تو گپ گناهکار و بیگناه را آلبان. اونجا به نام جابر و سیلانی کسی نبود و نه کسی وارا میشناخت. توی را میفهمی که دروغ گفتن جرم تو را دگام زیاد میکنه، به خاطر که تو وقت ما را ضایع میکنی و این کار تو از نظر قانون خودش جرم است.
صاحب ما قسم میخورم که ما آدرس غلط به شما ندادیم و دروغ نگفتیم.
اگر دروغ بگویی جزای دگام زیاد میشه.
نه صاحب ما دروغ نگفتیم، باور کنین.
اصلا که راست نمیگی میشه که تو سرکرده و رئیسی گروه باشی.
چی؟ نه صاحب با خدا من رئیس نیستم. رئیس خود چی میکنی که من نوکرشانم نبودم؟
خیلی چرا آدرس درست نمیتی و نفرها را به ما نشان نمیتی؟
صاحب به خدا گفت خاطر خود دروغ بگویم. من میخوایم که از این تومت نخلاص شوم. میشه که از اونجا کوچ کرده باشن. یک دفعه دگام در یک جای دیگه کسی سرشان شک کرده بود، باز اونجا را اله دادن.
او جای دیگه شان در کجا بود؟ و نور محمد و ناصر که به زمانت اله شدن به این قضیه چی ارتباط داره؟
او جای دیگه شان ندیدیم. خو او بچه های قدیم ها بودن، به این قضیه چی ارتباط ندارن.
اصلا خوب فکر کو، حتما در یادت میه. زندگی خود خراب نکو و قطع بگو.
صاحب یک جای دگام است که جابر سلانی زیاد در اونجا رفت آمد داشتن، نشانی اونجا را براتون میگم.
خو بگو.
پیش خاله لیمین ما مامان
بیاین دخترم
بیاین
بیاین زرلش جان، در اینی خانه بریم، در اون خانه پدر عبدالله خواست.
درست است نفیسه جان.
امیتون بسیار خوش آمدین.
خوش باشی نفیسه جان.
خاله لیمه بیا اینجا بالا بشی.
خیره بچیم پروا نداره. راستی نفیسه جان یک چندان اگر بولانی تندوری برات آوردیم، نمیفهمم که خوش داری یا نه.
وی ما براتون چی کردیم؟ بیخی خدا به عذاب کردین.
نفیسه خور خوشویم کم پای درد بود، آمده نتانست، زیاد سلام برت گفت. امی چندان کلچه تندوری رو برت روان کد و گفت که خوب شد که بخیر دوباره در قریه آمدین.
خیر ببینین که ما به یادتون بودم.
سر ما خنده نکنین دیگه، ما از بازار یک چندان رود گرفتیم.
چرا خنده کنم؟ خانه تان آباد، خدا اولاد های نیک نصیبتان کنه.
آمین.
اولاد بخیر باشه بچیم.
آمین.
شما مجلستان نکنین، من زود میایم، چای دم کدگی است، میرم یک چندان گیلاس میارم بس.
ما خو نمیگم که چای نمیخورم، بخاطر که زیاد تش نشدیم.
این زود میایم.
تو سایکو که چه قزن با سلیقه است، تو زندگیش سایکو، خانه را سایکو، بیبی درست شده که آمده همه چیزش به سرشته ماندگی است.
زنه رسیده خواست، بخیالم که مکتبم پوره خوانده. راستی چرا معلم نمیشه؟
از صنف 12 فارغ شده، خوشبخت زن است.
ببخشین که تنها ماندین.
نه نه بیا خورک. آفرین تنها زن هستی. راستی پیشترک گلپری یک چیز گفت.
مرا چیزی میگفت؟ خیرت خواه است.
خیریت است. مرا متوجه یک گپ ساخت. مکتب قریه به یک معلم زن ضرورت داره. تو خو مکتبم خلاص کردی.
چی میگی زرلش جان؟ من خو به معلمی زیاد علاقه دارم. خو پدر عبدالاکای مرا میمانه. خو مریض هم است.
چرا؟ وقتی که تادم با سواد آرسی میکد خوب خوش بود. ای دیگه چی گپ است؟
های گلپری تو چی را میفهمی؟
ببین نفیسه دخترم، فایده درس خواندن تو خو باید به کسی برسه. این زرلش دختره که ما بیبی هنوز مکمل درس هم نخوانده، مگم خودش درس میته.
نفیسه جان اگه اجازه بده بسیار خوب است. فایدهش تنها به تو نه، به کل مردم قریه میرسه و دیگه ای که اشتکای توم خورد است و شوهر توم کار کده نمیتونه.
اگه شوهرم اجازه هم بده مردم قریه چی خواد گفت؟
پشت گپای ناق مردم نگر نفیسه جان، ده ای کارم فایده دنیا و هم فایده آخرتت است.
نفیسه دخترم، کار کردن تو هم ثواب است و هم خورما. با این کار اولادای تا مارام خواد شدن و هم درس خود خوب خواد خواندن. من خو میگم خوب سرش فکر کو.
یعنی که شما مزاق نمی کنین؟ راستی میگین؟
بیم مزاق چی دخترم؟
مزاق کنیم.
حالا شاباز بچا، خوب زود زود کار کنیم بچیم. شاباز
خوش نسایید.
لالالا ای کراشی چی قضیت خاک انداختی؟ ای خوزور منه میسه.
خوستاد گفت شما کراچی را خوب پر کنین، باز و بچای کلان میبریش.
بچا او جای خوب پاک کردین؟
ها من او جای خوب پاک جارو کردم، خاک شال در کراچی میبرن.
استاد سفیلا میگفت این خاکا و جنگلی ها را اسمو برم، اونجا نزدیک خانه مردم است.
تو کارتا کو بچه در قصه کس نشو برو.
خوب سعیش استاد.
مر چیزی میگفتی نو ساد؟
این خوش شروع کار است، با گفتن خو زیاد چیزا مانده. حال این را برد میگفتم که همی جای خیز زدن یک ذره زود دو سرزی وشتو کافا کنه که روز تیر شد.
خو درست است
جان آقا.
بله استاد.
تو در پالوی کار خود سر کار زی بچام بگرد.
خوب
کل کار شده میره و داشت خشتم آماده است.
استاد یه گب تو به این کار هست کلانا کده بچه های خورده زیاد آوردی.
تو در این گپا نمیفهمی جان آقا. پیسه که چقدر زیاد شوه هم وقت قدرش هم زیاد میشه. تو رای پیسه پیدا کردن نمیفهمی.
چطور نمیفهمم؟ گپای ما که پیسه پیدا کردن چی ارتباط داره؟ ما گفتم که کل اشتو کار رو با کار جمع کدی.
جان آقا سر اطفال که هر چقدر کار کنی سرکشی نمی کنه. یک مسئله.
خب دیگه؟
دیگه ای که اشتوکاس کلانه کده پیسه کم می خواهم.
خب خیلی تو ایرت هم پیسه رو بچت می کنی.
اینه آل به اصل مطلب رسیدی که چرا اشتوکای زیاده در کار گرفتی؟
بلا استی بلا، مگه می قام زیاد سرشان کار نکنی که بیخی کارتا الابتن.
در قصه شان نباش، صد نفر دیگه پیدا میشه. در این قریه مردم غریب و بیکار زیاد است.
استاد کل جای پاک شد، ما دیگه چی کار کنیم؟
خوب خوب شد، بیان که کار دیگه روزتان رو تقسیم کنم.
استاد روزانه چقدر پیسه با ما میتی؟
این نظر به کارتان است، هر قدر که زیاد خش زدین کار زیاد کنین با همون اندازه زیاد پیسه میگیرین.
در برنامه بس در مورد موضوع درامه با ما آرزو قیاسی از خوش آمدین. آرزو دارم که روز جمعه را به خوبی و خوشی آغاز کرده باشین. شنونده عزیز در درامه شنیدین که مردم قریه از کار کردن کودکان در انداشهای خشتپزی نگران بودن. شنونده گرامی طور که می دانین یکی از چالش های جدی که کودکان در افغانستان با آن مواجهند کارهای شاقه و ناسازگار با رشد جسمی و فکری آنان است. بسیاری از کودکان در سنین بسیار پایین مصروف کارهای شاقه و ناسازگار با
رشد جسمی و فکری بوده و نمی توانند جریان کودکیشان را طور که حقشان است سپری کنند. در برنامه امروز با حضور محمد حسن حقیار یکی از عالمان دین کشور ما روی حقوق کودکان از دین اسلام بحث می کنیم. آقای حقیار صاحب خوش آمدین به برنامه ما. تشکر از اینکه بازم دعوت ما را پذیرفتین و به برنامه حاضر شدین.
تشکر، ممنون، خوش باشید.
حقیار صاحب، میشه در آغاز روی که کودکان در دین مبین اسلام از چی حقوق برخوردارن صحبت کنین؟
بسم الله الرحمن الرحیم. خب شما میدونی که کودکان آینده سازان هستن، آینده کشور، آینده اجتماع، آینده ملت مرتبط به آنها است. بنابراین همه چیزهایی که آینده آنها را میسازد، همه شایستگیهایی که به آینده آنان ارتباط دارد باید به اونها داده شود و از همه بدیها، همه چیزهایی که به ضرر آنها است و آینده آنها را تاریک میسازد باید از او نگاه داشته شوند. طفل خودش نمیدانه که چی به منفعت ما است و چی به ضرر ما است. ای بزرگان هستند که اونا باید اونا را تفهیم کنند که این کار به تو ضرر داره و این کار به تو منفعت دارد و این کار انجام بده و از این کار خود اجتناب کن. بنابراین در سایه این فرمی گفته میتونیم که علم، دانش، دانش دینی و دنیوی یا معرفی بشری و معرفی دینی همه باید به آنها مخته شوه، باید به اونا تفهیم شوه که شما باید در آینده خود طور عیار بسازید که یک آینده درخشان داشته باشید، یک آینده خوب داشته باشید. از کاری که آینده اونا را تاریک میسازه، اونا را باز در آینده سرگردان میسازه باش، باید دور هم نگاه داشته شوند و فهمنده هم شوند.
آقای قیار، بیشترین مسئولیت دین اسلام در روایت حقوق کودک به دوش کیها نهاده؟
خب بعض حقوقی هستند که اکثرش مربوط به والدین یا پدر و مادر است. کدام قراره که مادر به خاطر رشد ذهنی و فیزیکی طفل انجام داده میتواند او را باید مادر انجام بده و کدام امور و کارهایی که پدر انجام داده میتواند و مربوط پدر هستند اونا را باید پدر انجام بده. مثلا نفقه طفل، جامعه طفل و ضرورت روزمره زندگی طفل که اکثرش جنبی اقتصادی داره و به پول نیاز داره او را باید پدر بپردازه و تربیه طفل، تربیه فکری دو، نوازش دو، محبت به او، وفاد به او، خصوصا وقتی که طفل در آغوش مادر باشه وقت او به مهر و به محبت مادری نیاز داره، او را باید مادرش برش بده. و چون پدر به سه اوقات بیرون از خانه می باشه و مادر در خانه می باشه و طفل بسیار اوقات به مادر خود می باشه، بعد در تربیه فکری و در تربیه جسمی و در تربیه همه جانبی و مادر زیاد کوشش کنه. و چیز مکنفته های است که مربوط حکومت است. مثلا سختن مکتب، مدرسه، کورس و مراکز آموزشی دیگه یک کار حکومت است که را بهش حکومت بسازه. پدر نمیتونه کتف خود به امکانات شخصی خود مکتب بسازه. این کار حکومت است و این را باید بهش حکومت بسازه. و این باز حق کتف سر پدر است که وقتی که حکومت بهش مکتب ساخته، این باز وظیفه پدر است که باید کتف خود به مکتب روان کنه، او را تشویق کنه و حق صحت او. بعض وقتا یه چیزی به امکانات پدر و مادر است او رو بهش اینا مهیا بسازه و بعض وقتا از توان پدر و مادر خارج می باشه و او رو باید حکومت برش آماده بسازه.
تشکر اقیار صاحب. شنونده عزیز، شماره دستگاه ثبت کننده پیام رادیو زودی است 0796-061-061. شما می تانین جهت بهبود برنامه نظریات و پیشنهاداتتان به گونه صوتی به ما بفرستین. اقیار صاحب، بازم به سوالات ما ادامه می دم. آیا در آموزه‌های اسلام همه کودک‌ها از دختر و پسر حقوق و مزایای معین و مساوی دارند یا خیر؟ چون اکثر والدین میان پسر و دختر فرق قائل میشن و توجه ایشان به پسرشان بیشتر میباشه اما دختر خود نظر انداز میکنن. در رابطه اسلام چی گفته؟
یه کاری ناروا نشایسته و کار دور از فطرت بشری است. فکر میکنم کسی که عقل و منطق سالم داشته باشه، کسی که کمی فکر داشته باشه، ذهن داشته باشه، سنجش داشته باشه، فکر میکنم کار نمیکنن. و این کار فکر میکنم که بعضم باید بگیم که متاسفانه در جوامع ما رواج است، اما کار ندانن، کار مردمی هستند که نمیدانن، آموزش ندارن و ندیدن و یعنی بسواد هستند، مردم بسواد ای کار نمیکنن. بازم بنا به تفهیم کنیم که ای کار قطعاً حرام است. فرق بین پسر و دختر هیچ جایگاه نداره، هیچ مجوز نداره، هیچ توجیه نداره. باید مردم از ای کار اجتناب کنه. دختر هرچی باشه دختر از دختر پدر است. اگر او فردا عروسی میشه، فکر کن که تو سرمایه گذاری کردی، او فردا عروسی میشه، خب بعد دختر تو است. اگر او اندی خوب داشته باشه به او شریک استی، اگر خدا نخواسته او سبا دفتر میشه، سبا انجینر میشه، سبا فردا به یک رتبه مهم دیگه میرسه، طبعا تو از مزایش مستفید نشی. ای کدام دختر خواد باشه، کدام زمیر خواد باشه که دختر بعد از روسی پوندار باشه، سرمایدار باشه و در واسه توانش همکاری با پدر باشه و پدرش درمانده و فقیر بچاره باشه به او کمک نکنه. فکر میکنم که بخی یک فکر احمقانه است. من میبینی که حضرت پیامبر اکرم او پسر بزرگ نداشت، او محبت و مهر را که به دختره خود کرده. ما حضرت فاطمه الزهرا اگر ما سیرت دوره ببینیم، ما خوب درک میکنیم که چقدر به دختران خود مهربان بود، به زنه، به کمسوم، به دیگه دختران خود و حتی به اطفال حسنین، امام حسن و امام حسین از نواسهای اونا بودن، به اونا نیز مهر کرده، به اونا نیز محبت کرده. یعنی تبعیض بین پسر و دختر کار ناروا، کار نشایسته، هیچ نمونه را مازی نداریم که کسی بگویه که بنا به اینی نس، اینی آیات و حدیث پسر به دختر ترجیح داره. و ما فکر میکنم که ای بسا اوقات دخترها در یک فامیل نسبت به پسرها خیلی ذهن میباشه، خیلی فکرشان خیلی رشد میکنه. ما بسیار نمونه های داریم که در یک فامیل پسرها نسبت به پسرها دخترهاشان در مکاتب، در پوهنتون ها به نمرات بلند پیش میروند، ذهنشان خوب رشد میکنه، خوب انکشاف میکنه. بنان ای فکر پست است، فکر است که در دین جایگاه نداره و فکر است که مردم عقب مانده فکر داره. ما یک مجدر به مردم خود بیتیم که این موضوع تقریبا کم شده، کمیاب شده. فقط در مناطقی که اونجا سواد کم است، اونجا سطح دانش پایین است، دو مناطق موضوع است. اما در بسیار مردمی که سطح بلای، سطح تعلیمش، سطح دانششان کمی پیش رفته، دو جوامع این حرف نیست. باید متاسفانه باید بگیم که در کشور ما این موضوع تا یک اندازه پیدا میشه، اما کار نشسته و ناجایز است.
تشکر. حقیقت صاحب، قسمی که در درامه شنیدیم کودک ها در داشت های خشتبازی کار میکردن و در کشور ما دیده میشه که والدین از بیم تنگ دستی کودکانشان وادار به کارهای شاقه میکنن. در این مورد نظر شما چیست؟
نفقه اولادها صغیر به دوش پدر است. پدر باید بکشه، باید زحمت بکشه، از هر رای مشروع که می شود باید تمام وجایب و تمام مکلفتهای خود را راجی به فرزندانش انجام بده. یعنی تمام مصارف ضروری که یک پسر یا یک دختر برش نیاز داره او به دوش پدر است. اما یک موضوع است که در بعض جوامع خصوصا در افغانستان، در بعض محیطها، در بعض قرا و قصبات ما میبینیم که متاسفانه سطح اقتصاد خیلی پایین است. وقتی که سطح اقتصاد پایین باشه در کدام خانواده یا در جای، بعد ما میبینیم که در وقت مجبوریت، در وقت استرار و مخمسه، حتی خوردن گوشت حرام جای شمرده شده. حتی خوردن یک چیزی خوردنی بدون اجازه صاحبش این جواز داره. اما وقتی که انسان گپ گپ مردم از نیستی برآمد، باز امور جبران میکنه به صاحبش. اگر خدا نخواسته شرایط طور شوه که پدر 100% مجبور شه که پدرش که پسرش به او در کارها همکار باشه، باز دیتو شرایط پسر خود به کار مواجه کنه که از توانایش برآمده بتانه، که به توانایی جسمی و فیزیکیش همگام باشه. ایتو کاره نباشه که کاره شاقه و کمشکن. خشپزی ما چقدر که تجربه دارم و دیدیم و شنیدیم کار خیلی شاقه است، که خیلی کار سخت است. باور که ما به ده ها یا حتی اگر بگیم صدها بچه و فامیل دیدیم که در سن کم یا در صغارت بچه خود کار خشپزی را کردن، متاسفانه بچه هیچ روش نکده. چون کار شاقه است، اگر در صغارت کار خشپزی انجام بشود، باز انسان نتیفیم رشد جسمی نمی کنه، رشد فکری نمی کنه، تقریبا قدش رشد نمی کنه. بعد مثلا یک مریض واری فکر می کنه که بیچاره ایره تب دق گرفته، ایره توبرکوموز گرفته، می تو یه کار نارواست. کار اگر مجبور میشه بعد یه کار بکنه که منفعت اقتصادی هم داشته باشه و تفنگ هم زیر خیلی زیر فشار نبیایه.
اقیر صاحب، اگر والدین توانی تامین مواد غذایی مناسب نداشته باشه، این وظیفه دینی کیها شمرده میشه که نیازهای غذایی آنان را تکمیل کنه؟ چون اکثرا طفلایی که کارهای شاقه را انجام میده یا پدر ندارن، یا اگر پدر دارن پدرشان معیوب است، ضعیر و ضعیف هستن و میگن چاره جز این نیست که کودکانشان باید کار کنن. در این مورد اگر بگوین که برالای ازی که والدین نتانه همی امکاناته که حق همی کودک است برابر نکنه، وظیفه کی ها هست؟
بازم باید عرض کنیم که متاسفانه کشور ما یک کشور عقب مانده است. تنوز بخیم اتکا به پدر و مادر است. در کشورهای دیگه، در کشورهای پیشرفته، حتی با این که مصارف تفنگ به دوش پدر می باشه، اما در کشورهای پیشرفته امید چیز هم از دوش پدر برداشته شده. ما در کشورهای اروپایی و در کشورهای پیشرفته می بینیم که تفنگ وقتی که تواند میشه از طرف حکومت به او یک ماش تعیین میشه، یک هزینه به او تعیین میشه. او هزینه تا که تفنگ کبیر میشه و تا که از بهانتون فارغ میشه، تا که به خود کار پیدا میکنه، از طرف حکومت برش ماش داده میشه. این متاسفانه در کشور ما نیست. از دیدگاه دینی مبین اسلام، خو نخست این کار پدر است که مصارف اولاد خود تادیه کنه. اگر کسی پدر نداشت، یتیم بود، سرپرست نداشت، بازی کار حکومت است. حکومت چی؟ حکومت به این معنی که او سرپرست فامیل است و قاضی بجای پدر است. حکومت یا پاچا این مکلفیتش است، این فرضیش است، این وظیفیش است که باید بچه را، دختر را وقتی که صغیر باشن باید زمینی تنگ تربیت باشه، آماده بسازه. اگر جای حکومت هم نباشه، باز این وظیفه کاکاست، وظیفه پدرکنان است، وظیفه دیگه دوست است که او را سرپرستی کنه. اگر کسی ایرم نداشته باشه، حکومت هم نباشه، باز این وظیفه اجتماع است، وظیفه محیط است، که وظیفه قریه و همسایگان است که باید نیازهای او را مرفوع بسازه. اگر یکش هم نباشه، تفنگ باید به خاطر نجات خود کاری را انجام بده که مناسب به سن و سن و مناسب به بدنش، به روانش و امو جسمش باشه، که کار نباشه که از توانایی جسمی و توانایی فیزیکی و توانایی روانی و توانایی فکر و عقل بزرگ باشه.
بله، تشکر اقیار صاحب. گفتنی شما منعی سالم دین به والدین محترم جهت حفظ حقوق کودکانشان چی است؟
پیامی میست که باید والدین به اولادهای خود توجه همه جانبه داشته باشه، توجه به نیازهای اقتصادی اونا داشته باشه و توجه به نیازهای فیزیکی و جسمی و صحی آنها و توجه به نیازهای تعلیمی و تربیتی. تربیه و تعلیم اساس است، باید به این یقین توجه شود و به اوندهای خود یک تقسیم اوقات ساخته باشه، یک پلان برداشته باشه، پلان روزمره، تقسیم اوقات هفتگی، تقسیم اوقات ماهوار و حتی سنگانه باید از اونها پرسان شود که امرو چی کردی، چی موختی، وقت تا کجا سپری کردی، با کی بودی و در ضمن به اونها تفهیم شود که هر کار باید به تقسیم اوقات خود انجام بده. پدرا که کار میکنه و به خاطر اونده های خود عرق ریزی میکنه، در این موضوع به توجه کنه که سیز نفقیشان خواه آمده میسازی، اما به جسمش، به روح روانش و به تربیش هم نیز فکر کن چند دقیقه را به در این عرصه نیز مصرف کند.
تشکر آقای محمد حسن قیار از نظریات و از گفته های نیکتان در رابطه به موضوع برنامه ما. شنونده عزیز، بازم تکرار میکنم که شما میتونید نظریات و پیشنهاداتتان به گونه صوتی با ما به شماره 0796-061-061 بفرستید. تشکر از همراهیتان. تا این دم برنامه رادیو آزادی همچنان ادامه دارد و همراه با رادیو آزادی باشین. خداحافظ و وقت خوش.
رادیو آزادی.